ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان، سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
موفقیت جوانای کارآفرین ایرانی در احیای یک کارخانه. تعدادی از جوانان کارآفرین از ورشکستگی کامل کارخانه کاشی، اخراج کارگرا و اعلام مزایده برای فروش دستگاهاش جلوگیری کردند. امیر زاره یکی از این جوانای کارآفرینه که تونسته کارخانه ورشکسته کاشی و سرامیک ساورو دوباره احیا کنه و برای 500 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کنه. حالا و بعد از 18 ماه هم کارگرای این کارخونه به سر کارشون برگشتن و اونطور که این جوون 35 ساله گفته، به زودی جشن بزرگ راه اندازی دومین خط تولید کارخونه کاشی و سرامیک ساوه هم برگزار میشه.
نخستین دستگاه تست قندخون ایرانی تولید شد. سرپرست سازمان غذا و دارو در مراسم رونمایی از این دستگاه در نمایشگاه ایران هلس در خصوص رونمایی از دستگاه تست قند ایرانی گفته این دستگاه با همت مهندسان ایرانی ساخته شده. محمد زاشانساز گفته میتونیم به سمتی بریم که واردات نوع خارجی این دستگاه ها رو برای حمایت از تولید داخل محدود کنیم و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که در صورت عدم واردات این دستگاه‌ها مشکلی برای مصرف کننده‌هاش ایجاد نشه. آقای شانه‌ساز اینم گفته که این دستگاه قابلیت و کیفیت مورد قبولی در زمینه تست قند خون داره و میتونه به جای نمونه خارجیش مورد استفاده قرار بگیره.
قانون جالب خرید و فروش خودرو توی ژاپن. ژاپنی‌ها قانون جالبی برای خرید و فروش خودرو دارن که نقش قابل توجهی در کنترل حجم خودروهای شخصی توی این کشور داره. به خاطر همین قانونم هست که توی خیابونای ژاپن به ندرت با خودروهای پارک شده کنار خیابون و جریمه‌های پارک ممنوع و تابلوی حمل با جرثقیل مواجه میشیم، که البته در صورت پارک خودرو در محلی غیر از پارکینگ مجاز پلیس ضمن نصب قفل چرخ راننده خاطی رو تا 10,000 ین جریمه میکنه که میشه بیش از 1,250,000 تومان. خب حالا قانون چیه براتون میگم. توی تموم شهرهای ژاپن خریدار خودرو قبل اینکه خودرو بخره باید پارکینگ ثابتی رو برای پارک خودروش به اداره پلیس معرفی کنه. بعد از تایید اصالت پارکینگ از طرف پلیس، مردم اجازه خرید خودرو دارن و جالب اینه که پلیس بر پارک شدن خودروها توی محل معرفی شدن نظارت میکنه. برای همینم پارکینگ‌های طبقاتی یا مکانیزه توی اکثر خیابونای شهرهای ژاپن دیده میشه. هزینه توقف خودرو توی این پارکینگ‌ها از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر 4500 ینه که میشه حدود 45 دلار، که با دلار 12000 تومانی هم بخوای حساب کنی میشه حدود 550000 تومان. البته من فکر نمی کنم مثلا ما بخوایم یه روزی این قانون رو اجرا کنی مثلا عملی باشه، چون خیلی تعداد پارکینگامون واقعا کمه و واقعا با کمبود پارکینگ مواجهیم.
بله، و بعد هیچ ماشینی هم از رده خارج نمیشه اینجا، اونجا ماشیناشون رو به موقع از رده خارج میکنن.
بله دقیقا.
دستگیری 4 عضو از 5 عضو شورای شهر در اردبیل. رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تایید دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر بیلسوار گفته این افراد به اتهام توانی و دریافت رشوه دستگیر شدند. ناصر عطباتی گفته بعد از ارائه گزارشاتی از طرف نیروهای اطلاعاتی مبنی بر سوء جریان مالی، توانی و دریافت رشوه در شورای شهر بیلسوار، با بررسی اسناد و مدارک و اقدامات متهمان 4 نفر از اعضای شورای شهر بیلسوار دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری حسن اردبیل اینم گفته که قرار بازداشت موقت برای این افراد صادر شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتیه و به لحاظ اهمیت موضوع دستورات ویژه خطاب به دادستانی شهرستان برای بررسی دقیق صادر شده. آقای عتباتی گفته دستگاه قضایی در مبارزه با فساد با کسی تعارف نداره و برخود با مفسدین در هر جایگاهی در اولویته. انتخابات شوراهای شهر بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار میشه. همکارم رشیدی گفتگو کرده با آقای عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل. با هم بشنویم.
اطلاعات جزئیش اینه که 4 نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان بیدسوار به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده اند و با قرار قانونی بازداشت موقت به زندان معرفی شده اند و الان پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتیه.
چند روز پیش هم شهردار جدید رو انتخاب کردن. این انتخاب شهردار خودش محل اشکال نمیتونه باشه؟
حالا ببینید، ما الان پرونده کیفریشون رو داریم بررسی میکنیم. اون بحثات مربوط به مجموعه های وزارت کشور و قضی استانداری و اینا هست. جزئیات و چیز میخواید باید صبر کنیم، تحقیقات تکمیل بشه، ببینیم وضعیت چجوری بوده. بعد انشالله
که اطلاع رسانی کنه راجع به جزئیاتش. آجا
حالا فعلا یه روز دیگه پرونده تشکیل شده، 5-6 روزی بگذره، زوایای اقدامات مشخص بشه، تحقیقات، ارقام، اعداد اینا انشالله حالا ما باز اطلاع رسانی خواهیم کرد.
13 تا قانون توی فوتبال تغییر کرد. در کتاب قوانین بازی فیفا که برای سال 2019-2020 میلادیه، 13 تا از قوانین توی فوتبال تغییر کردن. این قانونا باید در لیگ برتر فصل آینده کشورمونم اجرا بشه و برای همینم تشکیلات داوری فوتبال و داورای کشور روزای سختی رو در تعطیلات لیگ دارن و باید این قوانین جدید رو یاد بگیرن. کتاب قوانین بازی هم 234 صفحه است. میگم قشنگ کار این داورا بنده خدا در اومد. اما برخی از تغییرات این قوانین در مورد شرایط جدید اعلام پنالتی، برخورد توپ به داور، حضور در دیواره دفاعی و غیر است. قرار این قوانین در کلاس داوری جدید فوتبال برای داورامون تشریح بشه. خب خوراک دوای جدید توی پس بعد من فکر کنم جور شد.
امیدواریم که این اتفاقات نیفته. تلاش مذبوحانه برخی ماهواره‌های عربی برای حذف شبکه‌های تلویزیونی ایرانی. روزنامه سعودی مکه در مطلبی نوشته که شرکت‌های ماهواره‌ای عربی به اجماع توافق کردند همه قراردادها با شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های ایرانی را در منطقه متوقف کنند. این روزنامه نوشته این توافق بعد از اون حاصل شد که برخی رهبران عرب در اجلاس اخیر مکه در خصوص بند مربوط به ممنوعیت پخش همه کانال‌های تلویزیونی ایران یا کانال‌هایی که ایران از آنها حمایت مالی می‌کنه و نیز توقف پخش 3 کانال از این کانال‌ها در شرکت ماهواره نایلسات مصر به توافق رسیدند. تلاش برای حذف شبکه‌های تلویزیونی ایران از روی ماهواره‌های عربی پس از شکست‌های پی در پی برخی کشورهای مرتجع منطقه از محور مقاومت در دستور کار شرکت‌های ماهواره‌ای قرار گرفته.
استناد کاخ سفید به اطلاعات یه منبع ساختگی. مجله اینترسپوت توی مقاله‌ای به قلم مرتضی حسینی فاش کرده که منبع مورد استناد مقامات کاخ سفید برای توجیه خروج آمریکا از برجام ساختگی بوده و واقعیت خارجی نداره. حالا ماجرا چیه؟ گوش کنید. کاخ سفید سال 2018 ادعا کرده که توافق هسته‌ای برجام به ایران اجازه داده تا بودجه نظامیش رو افزایش بده. حالا 2 تا خبرنگارای روزنامه واشنگتن پست از کاخ سفید درخواست کردن که مدرکی برای این ادعای خودش ارائه کنه. بعد از اون مقامات آمریکا در پاسخ به مقاله در سایت فوربز استناد کردن به مطلبی به قلم فردی به نام حشمت علوی. اما منابع خبری گفتن که اصلا حشمت علوی وجود خارجی نداره و این یه هویت ساختگیه و این هویت جدی برای پیاده سازی یک عملیات تبلیغاتی و جنگ روانی علیه ایران درست شده و این فرد رو منافقین ساختنش. حالا ماجرا اونجای جالب میشه که در تحلیل سال 2009 اندیشکده بروکینز آمریکا در 20 نوامبر با عنوان کدام مسیر به سمت ایران بهترین راه شکست دادن ایران رو اینطوری تشریح کردن که آمریکا باید اول با ایران وارد توافق بشه، بعد از توافق خارج بشه و بعد دوباره پیشنهاد توافق جدید بده. از این منظر پاره کردن برجام و پیشنهاد مذاکره مجدد توسط ترامپ در ادامه و مکمل سناریویی بوده که از سال 2009 و با امضای برجام توسط اوباما شروع شد. این نشون میده راهبرد حاکمیت آمریکا نسبت به ایران ثابته و دولت‌های مختلف صرفاً به فراخور ظرفیتشون هر کدوم بخشی از یک پازل کلی رو عرضم به حضورتون که تکمیل میکنه.
بله. اما بعد از رقابت بر سر صندلی ریاست مجلس، حالا رایزنی ها بر سر صندلی کمیسیون امنیت ملی در مجلس داغ شده. این روزا بحث انتخاب رؤسای کمیسیون های مجلس مطرحه. دو روز پیش رئیس تعدادی از کمیسیون ها مشخص شد، اما تعدادی دیگه از جمله کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هنوز باقی مونده. رئیس این کمیسیون قرار بود دیروز انتخاب بشه اما نشد و امروز هم هنوز خبری از انتخاب رئیس جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیست. برای اطلاع از این موضوع به بهارستان و مجلس شورای اسلامی میریم و گفتگو میکنم با همکارم مهاجری، خبرنگار مجلس خبر رادیو. آقای مهاجری سلام.
سلام آقای صالحی، روزتون بخیر باشه. خدمتتون هستم که خب مطالب رو شما گفتید که خب هنوز مشخص نشده، اما الان من با آقای رحیمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس چند دقیقه پیش صحبت میکردم.
خب.
ایشون گفتن که به دلایل ملاحظات زمانی در کمیسیون امنیت هنوز اتفاق نیفته انتخابات هیئت رئیسه، ولی طی هفته آینده و حالا مشخصا گفتن شاید یک شنبه هفته آینده انتخابات برگزار میشه و قرار هستش که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم مشخص بشه که ما هم باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
محمد، کاندیداها برای ریاست این کمیسیون چه کسانی بودن؟
گمانه‌زنی‌ها زیاد هستش. باز این رو من استعلام ضمنی از آقای رحیمی گرفتم. ایشون گفتن آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه که ریاست سال سوم رو داشتن، همینطور مصطفی کواکبیان، مجتبی ذوالنور و علاءالدین بوجردی هم به عنوان گزینه‌های احتمالی انتخابات کمیسیون امنیت ملی الان مطرح هستن که حالا باید ببینیم در نهایت همشون کاندید باقی خواهند موند یا اینکه در حال گزینه های متفاوت یا حداقل چند نفر، دو نفر از این مثلا گزینه ها رو برای انتخابات نهایی در نظر میگیرن. فعلا این چهار نفر هستن و ما منتظر هستیم که ببینیم چه اتفاقی میفته.
بله، ظاهرا چند تا کمیسیون دیگه هم هنوز تعیین تکلیف نشدن. خیلی کوتاه بگو ببینم اونا کدوم کمیسیون هستن.
خب بجز امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات، اقتصاد هم که شما اشاره کردید، و کمیسیون اجتماعی هنوز تعیین تکلیف نشده اعضای هیئت رئیسشون. ضمن اینکه کمیسیون اصل 90 هم خب در سهم و به صورت علنی انتخاباتش برگزار میشه برای تعیین رئیس کمیسیون اصل 90.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم محمد مهاجری از مجلس. خدا نگهدار.
پیگیری موضوع مهمونی سفارت انگلیس، رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست موضوع برگزاری مهمونی توی بعضی سفارتخانه های اروپایی رو پیگیری کنن. علیرضا سلیمی نماینده مجلس گفته متاسفانه توی کشور ما برخی از سفارتخانه های خارجی مهمونی های مختلط برگزار کردن و توی ماه مبارک رمضان مشروب سرو کردن. همچنین برخی از هنرمند نماها هم توی این مراسم شرکت میکنن که جای تعجب داره. این نماینده مجلس گفته انگلیسی ها توی این شرایط از هر ابزاری برای پیش برده اهدافشون استفاده میکنن، برای همینم یه روز افطاری میدن و یه روزم مهمونی مختلط میگیرن. ما از وزارت خونه های امور خارجه و ارشاد میخوایم جلوی این هنجار شکنی ها رو بگیرن. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر از کمیسیون امنیت ملی خواسته تا موضوع رو پیگیری کنن. در ادامه حواشی این مهمونی های حاشیه‌ای پرحاشیه اینم بشنوید که آقای کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بنده به عنوان عضوی از خانه ملت که از حضور برخی افراد در سفارت انگلیس به مناسبت جشن تولد ملکه این کشور مطلع هستم، هشدار میدم که توی چنین مراسمی شرکت نکنن.
وزیر نیرو به کار خودش بپردازه. پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر نیرو خواسته به مشکلات حوزه خودش بپردازه و با حرفاش داغ مردم رو تازه نکنه. رضا اردکانیان وزیر نیرو چند روز پیش حرفای قابل تأملی درباره مصرف زدگی ایرانیا زده بود که با واکنش مردم و برخی سیاسیون مواجه شده. اردکانیان گفته بود ما ایرانی ها هم بیشتر از کشورهای صنعتی غذا میخوریم و هم بیشتر از اونا لباس میپوشیم، اما با این حال راضی نیستیم.
بله، خب بریم سراغ بورس که همین الان داغ و داغ رسید در سم. شاخص بازار بورس الان 230467 واحده که در مقایسه با روز گذشته 200 واحد بالا رفته. لطفاً نظرها، انتقادات و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برمون پیامک کنید.
از آن ظهر هم ساعت 13:04 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رخاوت به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقاتی خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنیم. در برنامه رخاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه و در واقع رخاورد یک مجله علمیه که از همه زمینه‌های علمی برای شما حرف و مطلب داره. پس اگه به این مباحث علاقه دارین ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره تولید هیدروژن سبز صحبت بکنیم. پژوهشگران انگلیسی برای اولین بار تونستند که یه نوع رآکتور شیمیایی ارائه بدن که میتونه هیدروژن رو به صورت خالص و بدون آلودگی تولید کنه. پژوهشگران دانشگاه نیوکاسل انگلستان موفق شدند برای اولین بار راکتور شیمیایی با قابلیت برگشت پذیری رو ابدا کنند که میتونه هیدروژن رو مثل یک محصول خالص تولید کنه. این راکتور یک گام بزرگ به سمت تحول صنعت شیمی هم به شمار میره. این راکتور جدید به جای ترکیب گازهای واکنش دهنده، اکسیژن رو از طریق یک مخزن اکسیژن حالت جامد به همراه جریانهای واکنش دهنده منتقل میکنه. این مخزن به طوری طراحی شده که تعادل خودش رو با جریان گازهای واکنش دهنده‌ای که در مسیر واکنش خودشون هستن حفظ کنه. هیدروژنی که در این فرآیند تولید میشه یه محصول خالصه و نیاز به تجزیه پرهزینه و تفکیک از محصول نهایی رو برطرف میکنه. هیدروژن یکی از فراوان‌ترین عناصر جهانه و اخیراً گسترش طرح ارائه انرژی تجدیدپذیر به ظهور ایده هیدروژن سبز منجر شده. هیدروژن یک منبع از انرژی پاک و کارآمد به شمار میره و میشه از اون به عنوان سوخت و یا برای تولید الکتریسیته هم استفاده کرد و اون رو با کمک شبکه‌های گاز ذخیره کرد و انتقال داد. فرآیندهای زیادی از جمله شیمیایی، مکانیکی و یا حتی الکتریکی قابلیت برگشت پذیری دارن و کارای اونها کمتر از حدیه که باید باشه. این نشون میده که در راکتورهای شیمیایی قدیمی هیدروژن باید بعد از تولید خودش از محصولات دیگه تفکیک بشه و این فرآیند هم پرهزینه است و از طرف دیگه به انرژی زیادی هم نیاز داره. پژوهشگران با ارائه این سیستم جدید برای اولین بار نشون دادن که یک راکتور شیمیایی میتونه قابلیت برگشت پذیری رو داشته باشه. این سیستم با واکنش نشون دادن نسبت به آب و مونوکسید کربن برای تولید هیدروژن و دیوکسید کربن میتونه از رسیدن کربن به هیدروژن و آلوده شدن محصول نهایی پیشگیری کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و ما برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره، لطفاً بشنوید.
22 نمایشگاه بین‌المللی ایران هلز، تجهیزات پزشکی، دارو و آزمایشگاهی 19 الی 22 خرداد ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. به این نمایشگاه سری زدیم. ما الان داخل یکی از غرفه‌های نمایشگاه بین‌المللی هستیم، در کنار یکی از مسئولین غرفه. ازشون می‌خوام خودشون رو معرفی بکنن و از غرفه‌شون برای ما بگن.
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، حسن علی هستم از مخازن طبی آبادی، بزرگترین تولید کننده کیسه‌های ساکشن یک بار مصرف در ایران. ما کارمون رو 2 شروع کردیم تو حوزه تولید تجهیزات پزشکی، تجربه 10 توی واردات داشتیم. امیدوارم که حالا تمام هموطنان ما که در این حوزه دارن کار میکنن نمایشگاه بین‌المللی ایران هلز امسال حضور پیدا کنن و تشریف بیارن. و 2 اتفاق خیلی خوبم در آغاز این نمایشگاه رونمایی کردیم، که رونمایی از محصول فیکسچر لوله ترازشه هستش که برای اولین بار در ایران تولید شده و حتی وارداتش هم قبلا نبود، که موجب آسایش بیماران میشه و از زخم شدن لب و دهان بیماران جلوگیری میکنه. و یه طرح خیلی خوبی هم داشتیم مثل نخبگان و دانشگاهیان و مخترعین عزیز که ما بتونیم روی طرحهاشون سرمایه گذاری بکنیم در حوزه تجهیزات پزشکی. صندوق سرمایه گذاری ایده های آبادیس رو امسال و امروز رونمایی و افتتاحش کردیم که در سایت abadis-med.ir میتونن طرحهاشون رو واسه ما ارسال بکنن، ارزیابی میکنیم و در قسمت های مختلف هم کمک فنی و مهندسی بهشون انجام میشه و هم کمک های مالی برای اینکه بتونیم این همکاری رو با تمام مخترعین و دانشجویان داشته باشیم.
سردار قرفه، شما یک نوشته رو به صورت درشت و برجسته شما زدید: بزرگترین تولید کننده کیسه ساکشن یک بار مصرف در ایران. میشه در مورد این توضیح بدید؟
بله. وقتی که تصمیم بر تولید گرفتیم تو شرایط حال اقتصادی سختی که در کشور محاکمه، قبلا وارد کننده محصولات کیسه ساکشن بودیم و دنبال این بودیم که محصول خیلی با کیفیت رو روانه بازار کنیم. تقریبا 5 طول کشید که گروه های مختلفی رو تو ایران از دانشگاه های مختلف همکاری رو آغاز کردیم، ولی که در سال 95 تونستیم بهترین کیفیت رو که مد نظرمون بود که بتونه با نمونه های خارجی رقابت کنه روانه بازار ایران کردیم، چون نمیخواستیم اون عقبه که بهترین محصولات خارجی رو در ایران وارد می‌کردیم رو از دست بدیم. کیفیت محصول داخلی ما، اولا که محصول ما 0% در ایران کامل خودمون تولید می‌کنیم بدون هیچ نیازمندی از کشورهای خارجی و الحمدلله بازخورد خیلی خوبی تو این 18 ماهی که وارد بازار شدیم داشتیم و محصول ما از لحاظ کیفی کامل رقابت می‌کنه با محصولات اروپایی و ژاپنی و چین و بقیه کشورهای آسیایی و خدا رو شکر تونستیم که به یک رقابت خیلی خوبی رو تو کشور داشته باشیم و الحمدلله صادراتمون هم از قبل از عید استارتش خورده که در کشور حالا همسایه و حوزه قفقاز داریم صادراتی رو به صورت حالا فعلا کم ولی برنامه‌ریزی کردیم به صورت بلند مدت و کارهای خیلی بزرگی رو امیدواریم واسه صادرات بکنیم که هم ارزآوری داشته باشه و اشتغال زایی هم داشته باشیم برای کشور خودمون، هم با صندوق ایده های آبادی است هم با تولیدی که فعلا داریم. ما به صورت مستقیم با 15 نفر در کارخانه، 25 نفر در بخش ستادی و اداریمون داریم کار می‌کنیم و به صورت غیر مستقیم با 40 الی 50 نفر در سراسر ایران داریم کار می‌کنیم.
سپاسگزارم از شما.
سلامت باشیم.
زنده باشیم. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
ممنون از شما، لطف کردید. سلامت باشین.
خدا نگهدارتون.
مهمترین علائم اختلال دو قطبی نوسانات خلقی شدیده. در یک سیکل چند روزه فرد مبتلا با علائمی چون فقدان تمایل به شرکت در فعالیت‌ها، پرهیز از مردم و موقعیت‌ها، خستگی، دشواری در تمرکز، تغییرات در خواب و اشتها، فقدان اعتماد به نفس و کاهش عزت نفس مواجه میشه. و در سیکل چند روزه که بعدی خلق بالایی داره که حتی دچار مانیا یا شیدائی میشه. آقای دکتر علی ناظری روانپزشک در این باره توضیح میدن.
در درجه اول این تغییرات خلقی میتونن در تصمیم گیری های فرد اثرات نامطلوب بذارن، به این معنا که در مورد یک موضوعی که نیازمند استمرار و تداوم هست فرد با توجه به شرایط روحیش نظرش متغیر باشه. مثلا اگر قرار هست که مطالعه درسی بکنه، این کار رو به صورت نامرتب و نامنظم انجام بده به خاطر اینکه شرایط روحیش دائما تغییر میکنه و وقتی که شرایط روحیش نامطلوبه کلا انگیزش رو برای هر کار مثبتی از دست میده. خب این یک قسمت صدمات هست که کارهایی که نیازمند استمرار هست طبیعتاً این گونه افراد در این کارها ناموفق هستند. در مورد روابط انسانی، روابط خانوادگی و اجتماعی هم این مدل تغییرات سریع باعث فاصله گرفتن دیگران از این افراد میشه به خاطر اینکه اونها رو همونجوری که گفتیم غیر قابل پیش بینی میکنه و هیچ کس حس خوشایندی در کنار فرد غیر قابل پیش بینی نداره. خاطر اینکه نمیدونه که دقیقاً بایست چه بگه، چه واکنشی خواهد دید و امثال اینها که برای مردم واضح هست. بنابراین از این دو منظر واضحاً افراد صدمه میبینن. حالا اگر یک بیماری روانپزشکی هم واقعاً زمینه ساز این تغییرات باشه، خب خود اون بیماری هم با استراب هایی که ایجاد میکنه، با افسردگی احتمالی که میاره یا شاید نشانه های دیگرش به روان فرد صدمه میزنه و او رو دچار آسیب میکنه. تقریبا میتونیم بگیم تمام مواردی از این دست که جزء بیماری های روانپزشکی قرار میگیرن درمان در اونها وجود داره. یعنی اگر این تغییرات خلقی در دسته بیماری ها تعریف بشن، حالا هر نوعی از این بیماری ها و به هر شدتی که هست، اونها رو میتونیم هم از طریق درمان های دارویی که بعضن زمان بندی های مختلفی هم داره، کوتاه مدت یا بعضی ها طولانی تر، و همینطور آموزش به فرد برای اینکه یاد بگیره بر هیجانات خودش مسلط تر باشه، اونها رو کنترل کنه و به تدریج آموزش ببینه که در تصمیم گیری های مهم زندگیش سعی بکنه که تحت تأثیر شرایط روحیش نباشه، به او کمک کرد. ولی در کسانی که کمتر برای اونها بیماری مطرح هست و در حد خفیفتر این حالات رو دارن ولی به هر حال درد سرساز هست براشون، بیشتر همین شیوه های مدارا، درک متقابل، شناخت اوضاع و حتی بعضی وقتا انتخاب صحیح افراد برای زندگی مشترک، برای شغل، برای محیط اجتماعی که زندگی میکنند بهشون کمک میکنه که حال و هوای خودشون رو متناسب با اونجا تنظیم بکنن.
شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید، با ما تا آخر برنامه همراه باشید.